بحث در بیان فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که ایشون قائل شدن که اصلا استصحاب عدم نسخ اساسی نداره و دیروز گذشت. بعد مطلبی رو ایشان از مرحوم میرزا مرحوم نائینی نقل فرمودند که مرحوم نائینی می فرمایند تارتا ما قائل هستیم به این که در تبدیل شریعت و در ارزم رو حدوث شریعت جدید تمام احکام شریعت سابق نسخ میشه. اگر این حرفو بزنیم خب اینجا دیگه استصحاب عدم نسخ معنا نداره، و اگر یک حکمی هم باشه در این شریعت، شریعت جدید که موافق باشد با شریعت سابقه، مثال میزنن مثل حلیت ماء، خب حلیت ماء در این شریعت، در اون شریعت هم همینجور بوده، ماء حلال بوده، حلیت ماء، ایشون میفرمایند مرحوم میرزا که این حلیت مایی که در این شریعت هست این عین حکم حلیت ما در اون شریعت نیست، بلکه مماثل با او هست. مماثل تعبیر میکنن، مماثل با او هست، خود او نیست، چون شریعت جدید که آمده احکام جدید داره. و در اینجا اگر ما میبینیم یک حکمی موافق هست با شریعت سابقه، این مماثل با او هست نه عین او. این در صورتی که قائل باشین اگر شریعتی آمد همه احکام شریعت سابقه رو نسخ میکنه. اما اگر قائل شدیم شریعت جدید که میاد همه احکام شریعت سابقه رو نسخ نمیکنه، بعضیشو نسخ میکنه، ایشون میفرماین که مرحوم میرزا که در اینجا اون احکامی که میدانیم نسخ کرده که هیچی، اون احکامی که مشکوکیم و نمیدانیم نسخ شده یا نه، این احکام نسخ هم نشده باشه، عیناً تو همین شریعت هم مونده باشه، احتیاج به امضا داره. این شارع در شریعت جدید اون احکام مجعوله سابق رو که نسخش نکرده اگر میخواد در شریعت خودش هم جاری باشه باید امضا بکنه، و استصحاب صلاحیت برای این امضا رو نداره. استصحاب دلیل امضایی در اینجا نمیتونه باشه، بلکه ما نیاز داریم به ثبوت دلیل دیگری که دلالت کند بر امضاء این حکم در این شریعت. چرا در اینجا استصحاب صلاحیت امضاء نداره؟ ایشون می‌فرمایند برای اینکه اگر استصحاب رو اینجا در مورد عدم نسخ جاری کنیم، بگیم حکمی در اون شریعت بوده، شک می‌کنم در این شریعت هم هست یا نه، این استصحاب رو جاری کنیم عدم نسخ را، اون نتیجه‌ای که ما می‌خوایم و اون این است که پس در این شریعت هم این حکم وجود داره، این مثبته. پس استصحاب در اینجا صلاحیت امضا نداره برای اینکه محظور مثبتیت لازم میاد. پس استصحاب عدم نسخ در هیچ شرایطی جاری نخواهد شد، در هیچ شرایطی جاری نخواهد شد. دوباره عرض میکنم، یعنی خلاصه عرض میکنم، اگر ما قائل بشیم که تمام احکام شریعت سابقه به وسیله شریعت جدید نسخ شده که موضوعی برای اصل ازالت و عدم نسخ باقی نمیمانه، و اگر حکمی هم شبیه به حکم اون شریعت باشه، این مماثل با او هست، خود او نیست که شما بتونید استصحابش کنید، مماثل با اون حکمه. یک. دوم، به فرض که بعضی از احکام شریعت سابقه نسخ شده باشه اما بعضیش نسخ نشده، در اینجا بازم استصحاب عدم نسخ جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اون احکامی که از اون شریعت انتقال به این شریعت پیدا بکنه، برای اینکه شارع بپذیره که از احکام این شریعته، باید امضاش بکنه. دلیل باید بیاد بر امضا، و دلیل بر امضا چیزی نداریم جز استصحاب. استصحابم صلاحیت امضا نداره. چرا؟ برای اینکه اگر امضا این احکام رو بخوایم از استصحاب استفاده کنیم، لا یمکن الا به تمسک بالاصل المثبت. این بیان مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اشکال میکنند. ایشون میفرمایند که در اینجا این فرمایش که ایشون میفرمایند که اگر شریعت جدید و حدوثش به معنای این باشه که تمام احکام شریعت سابق نسخ شده، و اگر در اینجا یه حکمی هم مثل اون حکم باشه، این حکم مماثل هست، نفس اون حکم نیست، ولذا این یمن انجریان عدم نسخ، این فرمایش ایشون تمام نیست. ایشون می فرمایند که مثلا در اینجا شرب ماء یا اباحه ماء رو که ایشون مثال زدن، در شریعت سابق مسلم اباحه ماء بوده. خب در شریعت جدید ایشون می فرمایند به تعبیر ایشون اینجا شارع بیاد جعل مماثل بکنه. حکم مماثله معناش این است که شارع دوباره باید بیاد جعلش بکنه، مثلا جعل مماثل میکنه، جعل حکم مماثل میکنه، همون جور که در حکم ظاهری داریم که جعل میکنه شارع حکم مماثل با واقع را. اینجا هم شارع میاد حکم رو باید جعل کنه مجدداً. این اباحه ما در شریعت سابق بوده، اگر میخواد در این شریعت باشه دوباره باید جعلش کنه، منتها جعل مماثل میکنه، جعل میکند مجعولی را، حکمی را که مماثل با اون حکم شریعت سابق است. مرحوم آقای خویی میفرمایند این کار وجهی نداره، به این جعل به تعبیر ایشون نیاز نیست، جعل مماثل برای اباحه. این اباحه در شریعت سابقه بوده و در این شریعت هم هست، شارع حکمی داشته تغییرش هم نداده به قول معروف، این جعل دوباره نیاز نیست. بعد ایشون یه نکته‌ای می‌فرمایند که این نکته حائز اهمیته. ایشون می‌فرمایند که نبوت، تعبیر ایشون اینه، النبوتو لیست ملازمتن للجعل. وقتی یه نبی تازه میاد، کتاب تازه میاره، این ملازم نیست که تمام احکام رو باید جعل بکنه مجددن. شریعت جدید به معنای جعل احکام جدید نیست که این تصور میشه که یه شریعتی که آمد کل احکام اون شریعت به هم خورد، حالا بسم الله روز از نو روزی از نو جعل کنیم از اول شروع بکنیم، این نیست. بنابراین در اینجا شرع و نبی مبلغ احکام الهیه است، و این احکام الهیه احکامی است که ممکنه بعضیش در اون شریعت هم گفته شده باشه، این نبی هم که آمد همونا رو تبلیغ میکنه. جعل جدید نمیخواد، جعل جدید نیاز نیست. بعد ایشان میفرماین اما این معنا که ایشون میفرمایند که اگر بعضی از احکام شریعت سابق نسخ شده اما بعضیش نسخ نشده و باقیه، این احتیاج به امضا داره. ایشون میفرمایند این که ایشون میفرمایند احتیاج به امضا داره، این درسته، این صحیحه. اما این که مرحوم نائینی ملتزم شدن که استصحاب صلاحیت این امضا رو نداره، این درست نیست. استصحاب صلاحیت این امضا رو داره و مثبت هم نمیشه. ایشون میفرمایند اصل مثبت، حالا در عرضم به حضورتون که یکی از تنبیهات همینجا خواهیم گفتم بیه بعد ظاهرن، اصل مثبت که ما میگیم در استصحاب، ایشون میفرمایند جایی است که اون نقطه ای است که تعبد به فرمایش ایشون به خارج از مفاد استصحاب باشه، خارج به امر، به اصطلاح تعبد به امری باشه که از مفاد استصحاب خارجه، و در اینجا دلیل استصحاب این تعبد رو داخل خودش داره. یعنی وقتی شما آمدی در اینجا این رو ابقاء کردی، ابقاء بر اساس تعبد شارع صورت میگیره. شارع که میگه اگر یقین سابق داری ابقائش کن تا الان، وقتی خود شارع داره میگه ابقائش کن، این با امضا چه فرقی میکنه؟ این مثبتی نمیخواد که بگیم پس در این شریعت من امضاش میکنم. خود شارع در داخل دلیل استصحاب، به قول ایشون داخل دلیل استصحاب، که داخل دلیل استصحاب تعبد به بقاء ماکانه. همین که شارع میگه تعبد کن به بقاء ماکان، یعنی من قبولش دارم دیگه، امضا یعنی قبول، خود این امضاه، این چیز دیگه نمیخواد. ایشون میفرمایند که اگر یک دلیل خاصی، مثلا روایتی وارد شده بود در اینجا که می آمد می گفت این حکم اباحه ما که در شریعت سابق بوده این مورد قبول ما هم هست، روایت می گفت اماره قائم می شد، شما می پذیرفتید یا نمی پذیرفتید؟ می پذیرفتید؟ امضا می پذیرفتید؟ حالا به جای اماره اگر یک اصل عملی مثل استصحاب بیاد همون کار رو انجام بده، مگه استصحاب چه کار می کنه؟ استصحاب در اینجا میاد عیناً همون کار رو می کنه. مثل این است که دلیل آمده باشه، اماره قائم شده باشه بر اباحت الما فی هذه الشریعه، استصحاب هم همین کار رو داره میکنه. بله با... نه نه بله او دلیل اجتهادی است، ایشون میخواد اجازه فرمایید. نه ایشون بگید مسئله مثبت تمام شد. نکته دیگری که ایشون میخواد بگه، ایشون حرفش این است که خود استصحاب در داخل دلیل خودش، در داخل تعبد خودش این امضا وجود داره. بعد میفرماید استصحاب کاری رو در اینجا میتونه انجام بده که اگر شما دلیل به اصطلاح اماره ای داشتید در اینجا میتونست انجام بده. بله نه ببینید شکی نیست که بس ادله است، خود استصحاب ببینید یه فعلی شما از اساس، من عرض میکنم تعبد استصحابی، تعبد جا هم نهایت دلیل، نهایت بفرمایید بهش. ببینید دلیلی که آمده میگه تعبد کن به بقاء ماکان، اون دلیل امضاه. خیلی خب ما همینه میکنم، خیلی فرمایش ایشون همینه. ببینید به کار تعبد ادله است دیگه، آخه این یعنی چنین استصحاب با ادلهش تفاوتی میکنه؟ مدلول استصحاب مدلول، اما تعبد مدلول نیست، تعبد مدلول اونم اما غیر از استصحابه. به اصطلاح حاصل ادله استصحاب، شارع آمده میگه ابق ماکان کما کان، خب اینجا چی میخواد بگه؟ میگه تعبد کن به بقا، وجوب المزیگ ان نهی ان نقص، مگه اینا نیست دیگه؟ استصحاب ایناست، استصحاب همون نهی از نقضی که مدلول دلیله مصداق خارجیشه، محقق میکنه در خارج، استصحاب اینه. ولی خود استصحاب جدا از دلیلش کاری ازش نمیاد در اینجا. بنابراین ایشون میفرمایند شبیه یک دلیلی اگر داشته باشین، دلیل اماره‌ای که بیاد این رو بگه، استصحابم دقیقا همون کار رو میکنه. معنا نداره که شما بیایید استصحاب بکنید، شارع تعبد بکنه به ابقا، بگه این حکم باقیه، یه پسی هم دنبالش لازم داشته باشیم که ملازم باشه، لازمش باشه، بگیم پس امضاء شارع ثابت شد. نه، همون تعبدی که میکنه، همون کشوندنی که داره، حکم رو گرفته دومش رو میکشونه به این شریعت، خود این کشوندن میشه امضاء. این فرمایش ایشون هست. بعد آقای خوی حرف خودش رو زید، خب 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 تمام، اشکال چیه؟
اشکال اینکه
آرخوه باید بیدار،
اینکه همیشه هست.
خب میدون مولانا آقای خودش که این فرمایش رو میگه اون فرمایش خودش بود، اینجا داره جواب ناینی میده. مولانا خود آقای خویی میگه اصلا استصحاب عدم نسل جاری نیست، اینجا داره میگه استصحاب عدم نسل میتونه امضا باشه. چرا توجه نمیکنی؟ عنایت بفرمایید مولای. ببینید من حرف دیروز تکرار نکردم، آقای خویی حرفش این بود استصحاب عدم نسل اصلا بچی برای جریان نداره، اساس نداره. اینجا هم همین رو میگه، منتها میگه ناینی که استصحاب عدم نسخ رو قبول داره و میاد در اینجا میگه این استصحاب عدم نسخ امضا رو اثبات نمی کنه، این بی خود می... این نه میتونه امضا اگر جاری بشه میتونه امضا بکنه، ایشون نمیگه استصحاب عدم نسخ جاری میشه، اگر جاری بشه میتونه امضا بکنه، اشکال به استادشه، اشکال به ناینیه. خب دلیل چیه؟ مدعا چیه؟ مولانا چاره میگه ابقا. آخه این کدوم آدم عاقلیه که یه کاری بگی خودت بیا انجام بده بعد بگه امضا من این نیست، خودش امر کنه انجام بده بعد بگه نه امضا نیست من قبول ندارم. خب خودت گفتی. ببینید آقای خویی چی میگه، میفهمد این فرمایش ناینی عجیبه، شارعی که تعبد استصحابی دست خودشه خودش داره میگه حکم سابق رو ابقا بکن، این امضا نیست، باید بعد از اینکه گفت این کارو بکن بعد بیاد بگه من قبولش دارم امضا میکنم، این معقول نیست. توجه کنید به فرمایش ایشون، این عده فرمان. اما اینکه خود ایشون چی میگه، ایشون فرمودن استصحاب عدم نسخ جاری نیست، اساس فرمایش ایشون هم این بود. ما شک داریم در سعه و زیغ حکم و مقتضای اصل هم زیغه، این دیروز گفتیم حالا بعد ما میگیم، این تمام شد اینو گذشتیم. بعد ایشان میفرماید اما مطلبی که بعضی از آیون در ضمن کلماتشون آمده بودن و گفته بودن که علم اجمالی به نسخ کثیر من الاحکام فی الشریعه، آقای دیرباز شما این اشکال داشتید، علم اجمالی به وجود نسخ در کثیر من احکام شریعه، این منع میکنه از این که ما بیایم در اینجا استصحاب عدم نسخ جاری کنیم. ما علم اجمالی داریم، تعداد زیادی از این احکام نسخ شده، اینجا دیگه استصحاب عدم نسخ به اصطلاح وجهی نداره جریانش. ایشون میفرماید اینو ما گفتیم که بحثی که ما میکنیم خود ایشون ببینید کسیست که اصل استصحاب عدم نسخ خب قائل نیست، قبول نداره، اما میگه اون کسانی که آمدن استصحاب عدم نسخ و بحثش رو میکنن در جاییست که علم اجمالی هست اما بعد الفحث و زفر به موارد نسخ، یعنی بعد از آنیست که گشتن تتبع کردن اون موارد نسخ رو پیدا کردن که لا محاله این علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشود به علم تفصیلی در اون موارد معلومه، یعنی در اون مواردی که نسخ با تتبع معلوم شد، در باقی شک میمانه، این شک بدویه. علم اجمالی انحلال پیدا کرد به علم تفصیلی به تحقق نسخ در موارد مشخص و شکل بدوی فی غیرها. استصحاب عدم نسخ رو کسانی که جاری میکنن در این دائره شک بدوی میان جاری میکنن، یعنی در شریعت سابق بود الان شک داریم که هست یا نیست، در این دائره مشکوکات، اونی که علم داریم به نسخش که خارج شد از این دائره رفت در دائره معلوم به تفصیل علم اجمالی انحلال پیدا کرد. بعدشون میفرمایند این اشکالی که آقایون میان مطرح میکنن در اینجا راجع به علم اجمالی و علم اجمالی رو به رخ ما میکشن، این اجمال این اشکال مال اینجا نیست، در جاهای دیگه هم هست، در سایر موارد هم همین اشکال هست. منها العمل و بالعام مع العلم الاجمالی به تخصیص، علم اجمالی داریم که بسیاری از عموماتی که از ناحیه شارع رسیده تخصیص خورده، علم اجمالی داریم دیگه. خب آیا در اینجا مانع می شود از اینکه ما به عام در موارد شک عمل کنیم اصالت العموم رو به هم می زنه؟ نه، منتها این اصالت العموم برای شما قابل استناد نیست مگر بعد الفحص و الیأس عن الدلیل. خاطرتون هست اونجا گفتیم ما فحص از مخصص باید بکنیم، بگردیم تتبع کنیم موارد تخصیص رو که پیدا کردیم، مأیوس شدیم از اینکه مورد دیگری باشه، اونا رو داخل میکنیم در دائره علم تفصیلی به تخصیص. در باقی اینها تخصیص عام میشه مشکوک به شکل بدوی. در اونجا هر وقت شک کردیم که این عام تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، اصالت العموم جاری میکنیم. در اونجا ما همین رو میگیم، منها العمل و به اصالت البراعه مع العلم الاجمالی به تکالیف کثیره. خب در براعت هم همین حرف، همین اشکال میاد، علم اجمالی داریم به تکالیفی در شریعت، ولذا در هر تکلیفی که شک کردیم من این تکلیف رو دارم یا ندارم، نمیتونم اصالت البراعه جاری کنم. چه زمانی اصالت البراعه جاری میکنم؟ وقتی که فحث از تکالیف کرده باشم، این تکالیف معلوم به تفصیل برام مشخص شده باشه، در غیر اینها، در دائره مشکوکات، تکالیف مشکوکه، مشکوکه به شکل بدوی، چون وقتی علم اجمالی ملحل شد دو تا دائره تشکیل میشه، یه دائره معلوم به تفصیل، یه دائره مشکوک. علم اجمالی انحلال پیدا میکنه به علم تفصیلی و شکل بدوی. ما براعت رو در دائره مشکوکات به شکل بدوی جاری میکنیم. باز بله ایشون میفرمایه همیناس بوده فی موارد منها و منها المقام. ایشون میفرمان این علم اجمالی اشکالی میکنن، اشکالی که کردن مشترک البروده در همه این موارد. اینجا هم همینجور ما بحث نمیکنیم که قبل از فحص، قبل از یأس از موارد نسخ ما میخواییم استصحاب کنیم عدم نسخ را. پس از نظر مبارک ایشون استصحاب عدم نسخ جاری نمیشه. از مرحوم من نائینی هم مطلبی که نقل کردیم این بود که استصحاب عدم نسخ جایگاهی نداره در اینجا برای جریان. چرا؟ همونجور که گفتیم آقای خویی برامون نقل کردن، ایشون فرمودن که استاد بزرگوار ایشون میفرماین اگر همه احکام بگیم نسخ شده که جایی نداره استصحاب عدم نسخ، مواردی هم که مثل احکام سابق مونده باشه مماثله، مماثلم جعل جدید بخواد، پس استصحاب عدم نسخ معنا نداره. اگر بعضی از احکام هم نسخ شده باشه، بعضی نسخ نشده باشه، اونایی که نسخ نشده درش ما نمیتوانیم استصحاب عدم نسخ جاری کنیم. چرا؟ چون پذیرفتن اون احکام غیر منسوخ در این شریعت یحتاج الی امضاء و استصحاب عدم نسخ صلاحیت امضاء نداره، که برای آقای خویی رد کردم. این بیان ایشون بود، هاذا تمام کلام در فرمایش ایشون. خب فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو عرض کردیم. صاحب کفایه قائل شدن به جریان استصحاب عدم نسخ، اشکالات صاحب فصول رو هم جواب دادن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم ایشون قائل شدن به جریان استصحاب عدم نسخ، اشکالات صاحب فصول رو جواب دادن. اشکالی هم از میرزای صاحب قوانین مطرح کردن و جواب دادن که میرزا قائل شده بود که احکام بر اساس حسن ذاتی هست، ایشون فرمودن نه، به وجوه و اعتباراته. خب و یمکن ان یقال، ما میخوایم چی بگیم اینجا؟ تحقیق مطلب در جریان استصحاب عدم نسخ یبتنی علی ذکر اموره، نه یبتنی، در ضمن بیان چند امر هست. الاول، مطلب اول عبارت از این است که ما عدلیه هستیم. عدلیه یعنی کسانی که قائل هستند به ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس الامریه. مصالح و مفاسد نفس الامریه یعنی واقعیه، یعنی ذاتیه، یعنی غیر قابل تغییر، مصالح واقعی. کذب مفسده داره و این مفسده واقعی است و ذاتی است. وقتی مفسده واقعی است، خب در اینجا آیا این مصلحتی، این مفسده کذب که آمده حرمت درست کرده، مفسده وقتی ملزمه شد حرمت درست میکنه، حرمت درست کرده، این آیا تفاوت میکند در شریعتی دون شریعتی؟ فرقی نمیکنه. ظلم حرام، کذب حرام، محرمات الهی، زنا محرم. این از یک مفسده ای ناشی شده، این مفسده نفس الامری واقعیه. این در این شریعت و اون شریعت مگه تفاوتی میکنه؟ فرقی نمیکنه. خب این همونه. شارع جعل حکم میکنه بر اساس منات، این مناتات هم مصالح و مفاسد نفس الامری است، بنابر مذهب عدلیه که ما هستیم. اون کسانی که میگن نه، احکام مصلحت نمیخواد، مفسده نمیخواد، اونا افراد دیگر هست، مکتب دیگر هست. ما اینو نمیگیم، ما عدلیه هستیم. نه، کار خدا استوار بر عدل و حق. ولذا اگر مفسده واقعی در فعلی باشه و مولا نهی ازش نکنه، این بر اساس مولویت خودش عمل نکرده، باید انذار بده ما رو. کما این که در وجوبات اگر مصالح ملزم وجود داره، شارع حق نداره که ما رو از رسیدن به اون مصلحت باز داره، باید امر به ما بکنه. خب ما در شرای عمدتاً الزامات داریم، وجوبات داریم و محرمات داریم. این محرمات مثل این گناهان، گناهان کبیره، غیبت، تهمت، ظلم، خوردن مال مردم، همه اینها در همه شرایع حرام هست و این حرمت هم جوشیده از همون مفسده نفس الامریز، مفسده واقعی. این چیزا قابل نسخ نیست؟ مگه میشه در اینجا بگیم اینجا کذب مفسده داره اما به شریعت اسلام که رسید دیگه دروغ جایز؟ عرضم به حضورتون که مفسده بی مفسده اینکه نیست، تفاوت نمی کنی در این شریعت یا اون شریعت. در وجوبات هم همین جوره. در وجوبات الزاماتی که شارع داره، این الزامات ما گاهی در خود روایاتمون یا در آیات قرآن اشاره هم بهش داریم، گاهی هم تصریح داریم، نه تنها در وجوبات بلکه در مثل طهارت و نجاست و امثال اینها، اینا رو داریم. حالا نسبت به طهارت و نجاست الان اینجا وارد میشیم، چون این که آیا طهارت و نجاست امر واقعی است یا امر اعتباری اختلافه. مرحوم شیخ در کتاب طهارت امر اعتباری میدونه، ما اونجا امر واقعی دانستیم، اونجا هم همین جوره، یعنی احکام وضعیه هم تابع مناطات نفس الامریه هست از نظر ما. حالا این نمیخوایم اینجا بحث بکنیم. در عبادات کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پس دیگران هم روزه داشتن، امم دیگر هم همین صوم بوده، صلات هم داشتن. اونجا و ما کانت صلاتهم الا مکاءن و تسلیه که اونجا برای جاهلیت عرب میگه، این اشاره داره نماز داشتن، منتها نماز رو تبدیل به رقاصی کردن. اینها در طواف تبدیلش کردن به رقاصی، صورتها رو عوض کردن به اصطلاح، اما بوده. بنابراین این در امر اول این معنا رو ما توجه کنیم که احکامی که ما داریم صحبت میکنیم که در اون شریعت بوده، در این شریعت هست یا نیست، اینا چه احکامی است. همه اینها احکام جوشیده از مصالح و مفاسد نفس الامریه است. ولذا اون فرمایشی که صاحب قوانین فرموده بودن که شیخ نقلش کرد، که مرحوم صاحب قوانین فرموده است این احکام مبتنی بر حسن ذاتیه، حسن ذاتی که هست که میخواسته استصحاب عدم نسخ رو در اینجا به اصطلاح درش انقلت بکنه، عذر میخوام، خود میرزا این حرفو نمیگه. میرزا میفرماید استصحاب عدم نسخ بنابر این است که احکام مبتنی بر حسن ذاتیه، لکن صحیح انه بالوجوه و الاعتبارات. این فرمایش اصل میرزا یه چیزی درشه، منتها ذاتی بودن که اونجا گفته میشه. این در امور عقلی ما میان این حرف رو میزنیم، یعنی حسن ذاتی و قبح ذاتی. میرزا هم حسن میگه، حسن ذاتی اون دیدگاه عقلی است. ممکنه همین مصلحتی که شارع در شریعت خودش داره، عقل وقتی بهش نگاه بکنه حسن میبینه در اونجا، یا قبح میبینه. مثلا ظلم رو عقل قبیح میدانه. حتی دوت اون عمده احکام عقلیه، اینو در احکام عقلیه مفصل گفتیم که تمام احکام عقلیه برمیگرده به دو حکم، یکی حسن عدل ذاتن، یکی قبح ظلم ذاتن، و بقیه امور دیگه حسن و قبحشون ذاتی نیست، بلکه از باب انطباق ظلم و انطباق عدل. الکذب قبیح لانه ظلم، الغیبت قبیح لانه ظلم، به اعتبار ظلم بودنه، ولذا میگن ذاتی نیست، ذاتی فقط در حسن عدل و قبح ظلمه. اینا رو کار نداریم. میرزا حرف اصلی که زده این اساس داره، منتها این با دیدگاه عقله. ما با دیدگاه شرع وقتی نگاه میکنیم اینجا فقط حسن و قبح نیست، بلکه مصلحت و مفسده نفس الامری است. اون معنایی هم که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع درست میکنیم، اون ریشش همینجاست. یعنی اون چه که شرع مفسده درش قائل هست، عقل هم که مخلوق همین شرعه، او قبح درش میبیند. این اصل ملازمه، ریشه ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع از اینجا میاد. منتها دو تا عینکه، با یک عینک که عقلی باشه حسن و قبح میبینیم، با یک عینک که شرعی باشه حرمت و وجوب میبینیم. به اصطلاح این اساس مطلب هست. حالا بعد
نه واقعی که مثلا
ایروان عدد اوچوده هست. بله بله
ایروان تحتیل اما ایروان آزار عدیت هم میدنه
خوبی. اینجا کاری که میکنیم این است که در اونجا همون جا که گفتیم همین تعدیب از عنوان حسن داره، وقتی این آمد روی یتیم دیگه قب نداره، مفسده نداره، مصلحت داره. اینو اونجا گفتیم، اجازه فرد. حالا شما اون جاهایی که به اصطلاح غیر یتیم رو شما مثال بزنید، یعنی جاش اینجا نیست، اون مواردی که حسن ذاتی یا قبح ذاتی عقلی هست یا مفسده و مصلحت هست، مثل کذبی که موجب اصلاح ذات بینه، عدله اونجا، عدله اونجا، عدله. وقتی کذب موجب اصلاح ذات بین شد، این دیگه مفسده نداره، مصلحت داره، اون جداست. بعدم یه دستگاهی درست کردیم که اعتبار سنجی بین مصلحت و مفسده به نام قاعده تزاحم. تزاحم که در اصول بحث میکنیم ریشش اینجاست، تزاحم بین احکام پیدا میشه، اما خود احکام ذاتن که با هم تزاحم پیدا نمیکنن. تزاحم در مناطات احکام با هم تزاحم پیدا میکنن. اینا رو الان کار نداریم، اینا سر جا خودشه. حالا یه نکته عرض کنیم، وقت داره میگذره. چی داشت؟ خب باشم، حالا سک کنید، خب حوصله کنید بسیار خوب، حوصله کنید. اما حجاب عرضم به حضورتون که همین الان، حالا من نمیخوام چیز کنم، همین الان شما تشریف ببرید به نیویورک، چون محله یهودی ها، چون میدونید هیچ شهری در دنیا بیشتر از نیویورک یهودی نداره دیگه، اون یهودی هایی بسا، اونجا حجاب اصلی رو تو زنان یهودی اونجا میبینید شما، همین الان حجاب اصلی رو تو اونا میبینید. این که میچسبونن به اسلام یا اسلام از جاهلیت گرفته، این یک ارزم چیزه، نه، خود یهود اینجور بوده. مسیحیت، من دیره های رهبان ها و این راهبه ها رفتن، اونجا میدونید حجابشون چجوریه؟ شما هر کاری جز این گردی صورتش پیرزنه. ما باز پیرزن رو یه ذره تخفیف میدیم، اما اونا این تخفیف هم نمیدن. نه، اینا ببینید شما الان این معنا، اینی که من عرضو خواهم بکنم، این امر تنها که نیست، این امر اول بود. شما اینا تصویر بکنید، ما در اینجا آیا قبول دارید که احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است؟ بگه هست، این که شکی درش نیست. حالا یک نکته که هست با نعم در اینجا ذکر میکنیم، مرحوم آخوند در کفایه یکی دو جا همینجوری اشاره کرده و ازش رد شده که تارت در احکام لازم نیست مصلحت و مفسده در نفس متعلق باشه، بلکه ربما تکون المصلحه فی نفس الامر، خود امر کردن. مثال هم بهش میزنن به امری که خداوند به ابراهیم کرد که اسماعیل رو قربانی کن، مثلا امتحانی، مثلا کار نداریم، مثال اونجا میزنن. حالا همونجور که گاهی از اوقات مصلحت در نفس امر ممکنه باشه در یک شریعتی، او اقتضا نکنه در این شریعت، این مخصوص موردشه، عام نیست، یه چیزی نیست که ما بخوایم همه جا بهش توسط کنیم. اساس این است که شرایع در این شرایع الهی در این معنا اشتراک دارند که اون احکامی که از اون خدای یگانه برای همشون آمده، این بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه است. یعنی خداوند متعال، خدای یگانه که در همه این شریعت ها یکسانه، شریعت های ابراهیمی میگیم یا هر چی میگیم تعبیر میکنیم، خدای یگانه رو قبول دارن، این احکام با جعل این خدا درست شده و این جعل هم هوایی نبوده، بلکه مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامریه است. اراده او ناشی از مصلحته، کراهت او ناشی از مفسده هست. اونجا در بحث طلب و اراده گفتیم این واقعیته. این یک امر که در نظر بگیریم، ما که میخواییم استصحاب عدم نسخ یا نسخ احکام شرایع سابقه رو بحث کنیم درش، این امر اول رو در نظر بگیریم تا بریم سراغ سایر امور. و سلام علیکم.